به نام خدا. سلام. سوال: اگر شهید ابراهیم همت امروز در کنار ما بود و اگر قبول میکرد به عنوان وزیر مشغول به کار شود، به نظر شما بهترین گزینه پیشنهادی به ایشان کدام وزارتخانه بود؟ لازم به توضیحه که توانایی شهید همت در سازماندهی نیروهای زبده دفاعی بر کسی پوشیده نیست.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
پرده از طرف من روی ما شده.
کابینه شهدا، اگر شهید همت بود. واقعیت ماجرا اینه که حرف زدن درباره حاج همت کار خیلی خیلی سختیه. حرفایی که حاج همت میگفت انقدر عمیق و کوبنده بود که بند بند استخوان‌های آدمی رو میلرزونه. توی یکی از سخنرانی‌ها طوری که رگ گردنش از شدت صدای بلندش بیرون زده بود فریاد میزد: کوه زیر پای مؤمن دوام نمیاره اگر بخواد کاری رو انجام بده. حالا میخوام فقط یکم سکوت کنم. چند لحظه بعد یک بسته صوتی با محوریت حاج همت پخش میکنیم. خواهش میکنم دقت کنید، دقیق گوش بدید تا به حرفایی که چند لحظه پیش زدم برسید. خواهش میکنم لطفاً با دقت گوش کنید که چه صلابتی داره این صدا و چه یقینی رو داره فریاد میزنه. حالا میخوام دوباره یکم سکوت کنم و با شما و در کنار شما یه بار دیگه به این صدا گوش کنم.
اگه کسی قبلاً او رو ندیده بود نمیتونست تشخیص بده که اون فرمانده است، ولی اگه با اون صحبت میکرد از شیوه بیان و نحوه استدلالهاش متوجه میشد که اون حتما یک فرد عادی نیست.
نیروهای لشکر
1947 مستقر شدند. برادری به نام مهدی در خصوص تاکتیک‌های جنگ و نحوه ورود به مناطق عملیاتی و مثل اون نظراتی داشت و همه اینها رو با لحن درشت و صدای بلند به حاج همت منتقل می‌کرد. حاج همت هم استدلال‌های خودش رو بیان می‌کرد. اما اون برادر ناراحت شد و جلوی چشم همه حاج همت را هل داد، طوری که نزدیک بود حاجی روی زمین بیفته. همت بدون کوچکترین تندی و بی هیچ حرفی به راه خودش ادامه داد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. این در حالی بود که اگه با یکی از ما چنین برخوردی بشه، شاید با اون فرد برخورد شدید کنیم. این نوع برخورد بیانگر روح بزرگ همت و گذشت اون بود که هیچ وقت دنبال انتقام گیری نبود و با رفتارهای اسلامی خود درس انسانیت و ادب میداد. همت نسبت به انتخاب افراد شایسته برای سپردن مسئولیت‌های مختلف در لشکر بسیار حساس و دقیق بود. او نه تنها به مسئولان زیربط نیروی انسانی و بازرسی تأکید داشت، بلکه خودش نیز در گزینش افراد دخالت می‌کرد و حتی برای بکارگیری افراد تا سطح فرماندهان دسته نیز گاهی خودش مصاحبه و گزینش می‌کرد.
دارم تصور میکنم حاج همت رو تو کسوت وزیر دفاع مثلا. راستی نظر شما چیه؟ به چشمهای زیبا و نافذش معروف بود، روحش، جسمش چنان حضوری داشت که انگار چنین حضوری ضرورت هستی بود. انگار که نه، حضورش واقعا ضرورت هستی بود. حاج همت تا آخر تاب آورد و آخر هم همان شد که دوست داشت. می گفت باید مثل حسین شهید شویم. میگن سکوت آدما رو به هم نزدیکتر میکنه. میخوام بازم سکوت کنم تا بهش نزدیکتر بشم. خواهش میکنم این بسته صوتی رو بشنوید و بعد حالتون رو پس از شنیدن این یقین محض ارزیابی کنید.
مارموت در شنوم یک حرکت نظام بود نیاز خودسازی جسمی و روحی بودم. نیاز خودسازی جسمی برای تاکتیک مهدر و کشیدن مهدر با دشمن با و آمادگی روحی برای خلوص بیشتر و پاکی بیشتر در ساز و در دروز. امروز نه مگر آتن ناشه ما به طرف منجر میسنجر همه ی اصول زندگی انسان و همه ی معیارهای اسلام و تاریخ مین کارهای اسلامی اصلا.
تمام کسانی که با نیروها و فرماندهان حاج همت کار کردند میدونند که افراد شهیدی مثل رضا چراغی، رضا دستواره، عباس ورامینی و دیگران هر کدام در حد یک فرمانده لشکر بودند. مثلا رضا چراغی به بهترین نحو پشتیبانی تمام لشکر و گردانهای عملیاتی رو بر عهده داشت و در هنگام مسئولیت اون کمتر کسی در لشکر 27 با مشکل پشتیبانی مواجه میشد. علت رشد و بروز استعدادهای این نیروها رو میشه در واگذاری مسئولیت‌ها و اعتماد حاج همت به نیروهاش دونست. اگر این اعتماد همت به نیروهاش و واگذاری مسئولیت‌ها به اونها نبود، چه بسا هیچ یک از اونها نمیتونستن استعدادهای خودشون رو در حد اعلای یک فرمانده تمام عیار بروز بدن. حاج همت مرتب از نیروها میخواست گزارش بدند که در خصوص مسئولیت واگذار شده چه اقداماتی انجام دادند. اگر احیانا با مشکلی مواجه میشدند کمک میکرد که موانع برطرف بشه و اگر فردی کوتاهی میکرد حتما تذکر میداد.
همت واقعا هر وقت تو ذهنم میاد آدم دلش مملو از غصه میشه. فرمانده لشکر بود، لشکر پایتخت، تو خیبر لشکرش اونقدر شهید شد، شهید شد، مجروح شد، شهید شد، به گردان رسید. گردان را از طلائیه منتقل کرد به جزیره مجنون جنوبی، تبدیل به دسته شد، والله تبدیل به دسته به علاوه شد، یعنی قریب 40 نفر. همت با دسته موند، با دسته موند.
ما این چاره‌ای نداریم که در راه خدا بجنگیم. پیش از این ادامه نه بخواد پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شهوت، نه هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جا، نه مقام، نه ریاست، هیچ. ما فقط در راه خدا باجنگیم و ماهی بزن. از سخن جالبی که در اول گفته شد به قول ما مجید ما چون حسین والد شدیم و چون حسین باید بشاریم
وقت بطر که موتور نه در یک بنز ضد گلوله در یک فضای ویژه همت در ترک یک موتور ناشناس توی ضلع وسطی جزیره جنوبی شهید شد که بیش از 2 ساعت کس نمیدونست این که بر زمین افتاده همت است. برادر طاقت اینه، امتحان اینه. اینطوری میشود که او بر جانها امروز حکومت میکند.
او هیچ وقت خودش رو نسبت به دیگران برتر نمیدید. همت بارها و بارها خودش رو از نیروهای بسیجی بسیار کمتر و پایین‌تر میدید و میگفت من کجا و این نیروهای مخلص خدا کجا؟
از درویی دور باش که درو نزد خداوند آبرویی ندارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باستم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. از تو میخوام از این هم با تو تنها شدم. از تو میخواهم خودت مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
زندگی با ورزش، فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق میفته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود.
تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت. تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش هم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات، به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما دوستان، شما علاقمندان به رشته های مختلف ورزشی، شما عزیزانی که سالهای مداوم در روی سکوهای ورزشگاه ها نشستید و مشوق عزیزانی بودید که عمری رو در ورزش سپری کردند، قصد داریم تا در این برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت یکی دیگر از اهالی ورزش باشیم که در رشته ورزشی والیبال و شاید رشته های دیگر هم زحمات بسیاری کشیدند و یکی از پیشکسوتان یک رشته ورزشی محسوب میشن. با ما همراه باشید در برنامه اتاقی در حومه خاطرات تا در خدمت شما عزیزان باشیم. در اتاق این برنامه با خاطرات جناب آقای رضا خان محمدی که از قهرمانان والیبال و از پیشکسوتان این رشته ورزشی هستند خواهیم شنید و به گفتگو خواهیم پرداخت. حضورتون سلام عرض میکنم آقای خان محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب پیرانی. سپاسگزارم که با این برنامه خوبتون یادی از پیرمردان میکنید و نشاط جوانی رو به ما برمیگرده.
خب جناب خان محمدی، من خواهش میکنم که خودتون رو به صورت کامل معرفی بفرمایید. از کجا به تهران آمدید؟ برگردیم به اون مکانی که در اون تولد یافتید و بعد به رشته ورزشی پرداختید.
بله، خدمتتون عرض کنم که من پنجمین و آخرین عضو خانواده هفت نفری خان محمدی هستم که توی خانی آباد کوچه مسجد قندی شاید 100 متر با خونه تختی فاصله به دنیا اومدم. بله. در سال 1318-29 بهمن. پدرم از یکی از روستاهای زنجان بوده که مهاجرت کرده بود به تهران و مادرم هم از همدان اومده بود و حالا قسمت شد که اینا با هم ازدواج کنن و به دنیا بیان.
بله.
4 تا برادر بزرگتر من همه شغل پدری من نونوایی بود. ما هم همه نونوا بودیم. برادرام هم از رؤسای صنف نونوایی بودن. منم یه مدتی نونوایی